يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو و من التجارة والله خير الرازقين. عرض کردیم که خدای متعال در فراز پایانی سوره یک دستوری رو به مؤمنین میدهد و اون دستور دستور سعی به طرف وجود مقدس نبی اکرم و صلات جمعه و درک صلات بر محور حضرت است. عرض کردیم این صلات اگر به پا شد و اقامه شد و تجمعی حول حضرت شکل گرفت، بعد وقتی این مصلین منتشر میشن از دور بر حضرت، دیگه همه زندگیشون در محیط ذکر و محیط نورانی بندگی خدای متعال هست و لذا تجارتشون هم سبقه و رنگ دیگری پیدا میکنه، به جای مسابقه بر سر دنیا تبدیل میشود به ابتغاء فضل و ابتغوا من فضل الله و ذکر الله کثیرن. کسانی که اینجوری تجمع حول حضرت پیدا میکنن و بیع و رها میکنن، زر البیع، و میان در این فرصت مزیق جمعه خودشون رو به حضرت میرسونن و این فضا رو درک میکنن و در این فضا تنفس میکنن و بر سر این سفره رزق حضرت مینشینند، اینها بعد از اینکه از نزد حضرت هم منتشر میشوند، بعد از این تازه بعد متوجه به ذکر کثیر باشن، بعد مواظب باشن غفلت شامل حالشون نشه و اهل ذکر کثیر بشن، ذکری که همه زندگیشون رو فرا بگیره. در واقع معنی ذکر کثیر همینه، چون ذکر یک عبادتی در عرض بقیه عبادات نیست که ما بگیم نماز انسان بخونه ذکر هم بگه، یا مثلا ترک گناه کنه ذکر هم بگه. ذکر یک در واقع اصل فراگیری است که همه زندگی انسان رو در بر میگیره. تمام ترک معاصی ذکرن، تمام انجام تکالیف ذکرن، منتها گاهی زندگی ما یه جوری است که بخشش میشود ذکر، بخشش میشود غفلت. ذکر کثیر اون ذکری است که تمام زندگی انسان رو در بر میگیره، سراسر زندگی انسان، حتی خوابش هم میشود ذکر. البته این عرض کردیم وقتی ممکن است که انسان وارد بیت النور میشه، وارد محیطی میشود که اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. داستان همینه که خدای متعال مؤمنین رو مأمور کرده به اینکه در روز جمعه بیان فاسعوا الی ذکر الله، به سمت وجود مقدس نبی اکرم با تمام توان و سعی و بدون فرصت سوزی. چون عرض کردم به تعبیر روایت روز جمعه یوم مزیق، خیلی این تکلیفی که در جمعه هست تکلیف بزرگی است و فرصت جمعه فرصت تنگی است برای مزیقی است برای درک این تکلیف. اگر آمدند تمام زندگیشون تبدیل به ذکر میشه، این طرح وجود مقدس نبی اکرم است. در نقطه ولی باید بیع و رها بکنن، بیان به سراغ حضرت. نقطه مقابل این است که وقتی حضرت مردم رو دعوت به تجمع میکنن و میان مؤمنین دور و بر حضرت، یک بساط لهو و لعبی به راه میافتد برای اینکه مردم رو پراکنده بکنن، منتشر بکنن. گویا این یک طرح و تدبیر در مقابل طرح حضرت، که حضرت جمعه ای دارند و مردم رو دعوت میکنند و سفره الهی براشون پهن میکنند و از اون رزقها و مائده های آسمانی در اختیار امت خودشون قرار میدن و این امتی که بر سر این سفره نشستن حالا وارد صحنه دنیا میشوند و دنبال ابتغاء فضل و ذکر کثیر هستند. بعد از این همه زندگیشون ذکره، بازارشون هم مسجده، مدرسه شون هم مسجده، حتی مبیت و محل خوابشون هم مسجد، زندگیشون میشه مسجد دیگه، خانهشون هم میشه مسجد. در مقابل این یه طرحی است که طرح پراکنده سازی مردم از حول حضرته و اونم طرح لهو و تجارته. و ازاره او تجارتن او لهون انفضوا الیها، که ملاحظه کردید در شأن نزول آیه هم گفتن وقتی حضرت میستادن برای نماز جمعه اینا میامدن عرض کنم بازار راه می انداختن و حتی در مقابلش طبل و دهل هم می زدن، صدای او می آمد در نماز جمعه. اینهایی که در نماز جمعه بودن جز اندکی همه حضرت رها کردن، حضرت ایستادن خطبه می خونن، پراکنده شدن دیگه رفتن. قرآن می فرماید که قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره، اونی که در نزد خداست بهتر از این لهو و تجارتی است که شما ما عند الله رو رها می کنید میرید به طرف لهو و تجارت. این مقایسه یعنی همین دیگه، میفهمید شما دارید ما عند الله اون چه در محضر خداست رها میکنید میرید به سمت لهو و تجارت، این بهتر از اوست، این خیر است. نه این بهتری هم از کلام این تفصیل معناش اینه این خیر است، خیر در اینجاست، اونجا خیری نیست. والله خیر الرازقین، و خدای متعال بهترین رازق هاست و به بهترین وجه رزق شما رو تأمین میکند. احتیاج به لهو و لعب نیست، شما اگه دنبال رزقتون هستید اینجا رزق تأمین میشه، یک رزقی به بهترین شکل به بهترین رزق در اینجا است. بنابراین ما عند الله که انه در سر سفره حضرت است، حضرت سفره آسمانی مائده آسمانی پهن کرده، شما رها میکنید میرسار سراغ لهو و تجارت. خب حالا این ظاهر آیه بود، دو تا نکته رو میخوام عرض بکنم. یه نکته این است که این لهو و تجارتی که در مقابل صلات حضرت به پا میشه، حضرت یه صلاتی دارن که قیام کردن و مردم رو میخوان جمع کنن و اقامه صلاتی کنن، اقامه ذکری کنن، و بعد مردم از این محیطی که محیط ذکر و رزق الهی است و بر سر سفره الهی نشستن منتشر بشن در زمین، نقطه مقابل یه طرح لهو و لعبه. این لهو و لعب طرح تجارت و لهوه. این طرح تجارت و لهو حتی میتواند بر محور کسانی باشد، بر محور جمعی باشد که به ظاهرم دین دارن، یعنی همون یهودی که دنیاگرا هستند و متوجه به عالم آخرت نیستند و دنبال لقاء الله نیستند و خودشون هم جزء اولیای خدا میدونن، صاحب کتاب میدونن، صاحب علم میدونن، و به تعبیر قرآن ولی ثم لم يحملوها، آمادگی هم بود ولی بار کتاب رو بر نداشتن، تحمل نکردن کتاب رو، فقط کتاب بار رو دوش اونهاست، عالم به کتاب نیستن، حقایق کتاب درشون محقق نیست. این میتونه طرح همونها باشه، یعنی عرض کردم این یهود سازی که اتفاق میفته که در امت حضرت موسی کلیم بود که یه عده‌ای که به ظاهرم خودشون عالم کتاب میدونن، ذی حق میدونن، احساس میکنن که باید وصایت در اونها قرار بگیره، اونها اوصیا باشن، اونها بار هدایت رو منتقل کنن به امت، ولی ظرفیت این کارو ندارن. چرا؟ چون ان کنتم اولیاء الله من دون الناس فتمنوا الموت، اینا اهل تمنای لقاء الله و مرگ نیستن، اینا هنوز دلشون در دنیاست، از دنیا بزرگتر نشدن. بنابراین اونها اگر دینی هم به پا بکنن، دینی است که بوی دنیا میده، آهنگ دنیا داره، دعوت به دین هم میکنن، این دینشون میتونه لهو باشه، این دینشون میتونه مانع تجمع مردم باشه. پس بنابراین این نکته اول، این لهو و لعبی که به پا می شود، این بساط تجارتی که به پا می شه، ضرورتا اینجوری نیست که همراه با نماز و عرض کنم حضور در مسجد و اینها نیست. اونی که شما در امت می بینید بعد از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شکل گرفته، اتفاقا از همین جنس دیگه. به حسب ظاهر مردم مسجد میان، نماز هم میخونن، تراویح میخونن، در نماز گریه هم میکنن، اشکم میریزن، عنایت میفرمایید، ولی در این حال شما میبینید در دوران بعد از وجود مقدس نبی اکرم تا آغاز خلافت حضرت کاملا امت یا امت دنیا زده شدن که ادامش میشود امپراتوری بنی امیه. این دنیا زدگی مال چیه؟ این دنیا زدگی مال دنیا زدگی حکام، مال دنیا زدگی ولاته. این جریان جریان دنیا زدگی است، جریان دعوت به دنیاست، ولو به ظاهرم دامن جمع میکنه و نافله شب میخونه و نمازم میخونه، این کافی نیست. اون اتفاقی که انسانها رو رشد میده و رشید میکنه این است که حول رسول جمع بشن، حول امام جمع بشن، تکذیب آیات نکنن، اوصیا رو تکذیب نکنن. اینها یه جمعی هستن که به حسب ظاهر حامل کتابن، مثلا الذين هم من التوراة ثم لم يحملوها، که مثل الهمار یحمل و اسفارا، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات الله. اینا تکذیب به آیات میکنن که روایات رو خوندم، تکذیب به آیات یعنی تکذیب به اوصیا. در امت حضرت موسی کلیم هم بودن اوصیا حضرت رو تکذیب میکردن، مدعی بودن باید دین بر مدار اونها بچرخه. دینی که بر مدار اینها میچرخه دینی است که بوی دنیا میده، آهنگ دنیا داره. لذا مسجدی که اینا درست میکنن مسجدی است که بر مدار دنیاست، بر مدار بازاره. مسجدی که حضرت درست میکنن به عکس مسجد بر مسجدی است که محور بازاره، بازار بر محور اوست، زندگی بر مدار اوست. پس این لفظ صرف حتما اینجوری نیست که به گونه ای است که درش دیگه بساط نماز و روزه و این عبادات جمع میشه، همینی که ادامه پیدا کرد دیگه. شما شنیدید صبح عاشورا، ملاحظه فرمودید در تاریخ نقش شده، لشکر سید الشهدا علیه السلام نماز جماعت خوندن به امامت سید الشهدا، لشکر عمر سعد هم نماز خوندن به امامت عمر سعد. خب سوال میکنم این لحو نیست؟ این لحوی نیست که میخوان به وسیله همین نماز مردم رو از حول امام حسین پراکنده کنن؟ این حضرتی که قائمن ایستادن میخوان همه عالم رو به خدا برسونن، طرح پراکنده کردن مردم از حول این حضرت چیه؟ لحو و تجارته. این یک نکته. نکته دومی که جای تأمل هست اینه که عنایت کنید اون کسانی که لهو و تجارت رو به پا می کنند، اگر خوب دقت بفرمایید در واقع حقیقت لهو محیط ولایت اونهاست، محیط ولایت و سرپرستی اونها محیط لهو و لعبه. هر اتفاق اونجا می افته لهوه. یه قدم جلوتر برید حقیقت کلمه لهو خود اونها هستن. یعنی ببینید ملاحظه بفرمایید، این اون چیزی که در متن یک جامعه تحقق پیدا میکنه، صفاتی که یک جامعه دارن، رفتاری که یک جامعه دارند، اخلاقی که یک جامعه دارند، تجلی اوصاف ولاتشون هست. اگر جامعه ایست که حول ولی الهی جمع میشن، حول رسول جمع میشن، حول ائمه هدات معصومین جمع میشن صلوات الله علیه مجمعین و واقعا تولی به اونها دارن، اون چه شما در متن این جامعه میبینید اوصاف امیر المؤمنینه. هر کجا نگاه میکنید به تعبیر قرآن سبقت الله هست، رنگ الهی داره، آهنگ الهی داره. صفاتی که در متن این جامعه هست صفات الهی است، توکل، یقین، رضاست، صبر، ایثار، فداکاری جامعه مؤمنین. وقتی توصیف میشه یه چنین جامعه است دیگه، این صفات در واقع تجلی صفت امامشون هست. جامعه فساق هم وقتی میرید هرس است و حسد است و بخل است و من مکرر اینو عرض کردم، اون سوختی که بنزین ماشین جامعه اهل دنیاست، جوامع مادیست، هرس به دنیاست، حسد به دنیاست. این در واقع اوصاف ائمه شون هست، تجلی روح ائمه شون هست. لذا عنایت بکنید حقیقت اون لهوی که مقابل دستگاه وجود مقدس نبی اکرم شکل میگیره خود ولات جورن، خود اینا کلمه لهوه. رفتن به طرف لهو رفتن به طرف اونهاست، کما اینکه نقطه مقابل وجود مقدس نبی اکرم مبدع ذکر در عالمن. اگر خوب دقت کنید کلمه ذکر و حقیقت ذکر خود حضرت هستن، این طرف هم کلمه لهو و لعب خود اونها هستن. کسانی که اقامه میکنن لهو و لعب رو، حقیقت لهو و لعب در خود اونهاست، خود اونها محور لهو و لعبن. اینو من در یکی از روایات هم دیدم همینجور معنا کرده بود، خاطرم هست. و امامی که محور ذکر خدای متعال در عالم است، کلمه ذکر خود اوست. لذا قد جاءکم ذکرون رسولون، قد جاءکم من الله ذکرون رسولون، حقیقت این ذکر خود رسوله. این هم نکته دوم. پس اگر لعبل لحو از کردم، یه موقعی مناسک رو هم بهش لحو گفته میشه، این مناسکی مناسک لحوه، لحو به پا میکنن برای اینکه مردم رو منتشر بکنن، مردم رو بکشن به طرف دستگاه باطل. اینو در روایات باب غنا من یادم هست، الان جزئیات روایت در خاطرم نیست چون خیلی وقت دیدم، اونجا داره شیطان وقتی قوم هابیل و آبیل از هابیل و قابیل از هم جدا شدند، برای اینکه هابیلیان رو به طرف قابیلی‌ها بکشه و بیان اینها اهل دنیا بشن، قنا رو ایجاد کرد. قنا از موضوعاتی است که شیطان ایجادش کرده، البته امداد شده، ایجاد کرده برای اینکه جلب کند جامعه مؤمنی رو به طرف جامعه کفار، بکشونه اون طرف. ولی یه لحب به این معنا داریم، ولی اگر خوب دقت کنید حقیقت لحب خود ائمه جورن، جامعه‌ای که درش لحب هست این انعکاس روح ائمه شونه، اونا اهل لحبن، اونا بلکه نقطه مرکزی لحبن. رضا آزاد در حالا در این روایتی که خدمتون تقدیم میکنم، در این روایت بی تعبیر میشه به ائمه جور، اسانی لحب همینجور تعبیر میشه به محیط ولایت اونها. روایت انشاءالله خدمتون تقدیم میکنم. و نکته سومی که عرض کنم این روایت بخونم اینه که حالا یه مقداری معنا رو از این واسع تر ببینید. حقیقت این است که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یک تنه ایستاده و قیام کرده برای اینکه دیگران حول او جمع بشن و اونا هم سرپا بشن، اونا هم از سر سفره دنیا برخیزن. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى و فرادا. این موعظه الهی است، برخواستن از سر سفره دنیا، برخواستن از سر نفس و عوالم و رو به خدای متعال آوردن، این کاری است که حضرت قیام کردند و همه عالم بر محور حضرت بناس قیام کنند. میخوان یه بیتی بپا کنن، یه خیمه بنا کنن که همه اهل این بیت و این خیمه کسانی هستند که قائم لله هند. حضرت ایستادن، این قیام قیامی است که بر مدار او همه عالم قیام میکنن. این که میبینید حضرت لقب مبارکشون این لقب هست، یعنی همین دیگه، همه عالم بر محور امام زمان برپا میشن، استوار میشن در راه خدای متعال. حالا این قیام برای چیست؟ این قیام برای این است که عالم رو بکنن محیط ذکر، اقامه صلات بکنن و بعد همه زندگی بر مدار این صلات بپا بشه. جبهه مقابل برای این که مردم رو پراکنده بکنه از حول این حضرت، بساط لهب و لعب بپا میکنه، تجارت بپا میکنه، لهب بپا میکنه. از شما سوال میکنم دنیای امروز چیزی غیر از اینه؟ نگاهی بفرمایید. حالا جامعه مؤمنین کمتر، ولی دنیا رو ببینید، همه رسول خدا رو رها کردن، ترکوک قائما و ازاره او تجارتن او لهون. داستان دنیای امروز این نیست؟ این پیامبر مگه مبعوث نبود ارسلناک کافتن للناس؟ مگه نیامده بود همه رو به خدا برساند؟ مگه قیام نکرده بود که همه بشریت در راه خدا به پا بایستن، حول حضرت جمع بشن، از سر سفره دنیا بلند شن، بزرگتر از دنیا بشن؟ حالا جبهه مقابل حضرت که کارشون یهود سازی بوده، یهود این امت، یه بساطی به پا کردن که الان بعد 1400 سال میبینی و ازاره او تجارتن او لهون انفضوا الیها و ترکوک قائما. الان بساط دنیا همینه دیگه، همه مشغول به لهو و لعبن. از کردم حالا جامعه مؤمنین رو شما که موندن دور حضرت که استثناء کنید، فعلا سید و شهدا قیام کردن، ترکوک قائما، حضرت رها کردن، مشغول به لهو و لعبن دیگه. این بساط لهو و لعبی که در دنیا میبینید، تجارتی که در دنیا میبینید، اینی که در مقابل صلاته، یعنی واقعا الان تمدن مادی برای این که مردم رو از حول انبیا پراکنده کنه چه کار کرده؟ همین بازار رو درست کرده، همین بساط رو درست کرده. این بساط لهو و لعبی که مردم رو پراکنده میکنه و حضرت رو تنها میذاره، این همون طرح دستگاه شیطانه برای انفزاز، برای پراکنده کردن. البته انشالله حالا عرض کردم خدای متعال با تسبیح سوره شروع میکنه، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، الملک القدوس العزیز الحکیم، دوباره تکرار میکنه و هو العزیز الحکیم. این برای این است که به ما بشارت بده که این طرح به نتیجه میرسه. وقتی حضرت میان، این بساط لهو و لعب جمع میشه و عالم وارد محیط ذکر میشه، حول حضرت همه به پا میخیزن و همه وارد عالم بندگی خدای متعال و عالم ذکر میشن. و الله متم نوره، این نوری که خدای متعال در وجود مقدس حضرت منتشر کرده این به مرحله تمام میرسه. ولی ببینید الان چجوریست، اینجوری نمیبینید که ترکوک قائما، این ملت ها حضرت و قائم رها کردن، مشغول لهو و لعب. قل ما عند الله خیر من اللهو من التجاره. اگر همه اینها بیان گرد حضرت جمشن به یه چیزی بهتر از لهو و تجارت میرسن. همون چیزیست که مکرر من این آیه رو خدمتتون تقدیم کردم، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر. نگاه نکنید به این شکوفه های متنوع دنیا که به دسته های مختلف و گروه های مختلف اهل دنیا دادیم، این فتنه اونهاست. و رزق ربک خیر، خدای متعال یه رزق بهتری برای شما در نظر گرفته که اگر چشمتون رو به روی اون شکوفه های دنیا بستید، چشم دلتون به روی اون رزق بهتر باز میشه، و الا همیشه در حجاب از اون رزق بهتر میمونید. اون چیزی که پیامبر آوردن و گرد حضرت حاصل میشود اگه جمع شدید، اون رزق خیره. قل ما عند الله، اون ما عند الله هست، خیر من اللهو و من التجاره و الله خیر الرازقین. ولی اون طرف یه بساط لهو و لعب و تزیینی به پا میشه، اتفاقا خدای متعالم امدادش میکنه، اونا بساط لهو و لعب به پا میکنن. در اون روایت نورانی دیدید وقتی سامری آمد و طلاهای بنی اسرائیل رو جمع کرد و یه گوساله ای درست کرد، این گوساله آوازی داشت، این آوازش مردم رو جمع کرده بود. بعد هازا اله موسی، میگفت خدای موسی هم همینه، همون خدایی که حضرت موسی کریم علی نبی جناب علی و علیه السلام میگن همینه. مردم رو جمع کرده بود دور خودش، در نقد دارد موسی کلیم به خدای متعال عرضه داشت که خدایا حالا این گوساله رو درست کرد، من اخاره، کی بهش صدا داد؟ این فتنه خود خدای متعال دیگه، فتنه یعنی خدای متعال برای اینکه صفا از هم جدا بشن، اون میاد گوساله درست میکنه، رد پای از کنم جبرائیل رو هم میگیره، خدای متعال هم کمکش میکنه، اتفاقا گوساله هم مثل یه موجود زنده آوازی داره و سر و صدایی داره و دعوتی داره و من اخاره و خدا، این فتنه خودته. اینا میانه بساط لهو و لعب تو عالم به پا میکنن، خدای متعالم کمک میکنه، شکوفه های مختلفی تو دامن اونها سبز میشه. ولی زهرت الحیات دنیاست، شکوفه های عالم دنیاست، هیچ بوی بهشت نداره. حالا به تعبیری شکوفه های شجره زقومه، ولی شجره طوبا نیست، یک تجلیاتی از دنیا بر اونها واقع میشه. دنیاهای گسترده ای که دارید میبینید دیگه، همیشه هم یکی از حجاب ها و ممانع مؤمنین همین لهو و لعب بوده که اینا به پا میکنن. داستان قارون رو حالا مستقل باید یه موقع محضرتون تقدیم کنم، درس خودم رو پس بدم محضرتون. اونجا دیدید ان قارون من قوم موسی فبقى علیهم، از قوم حضرت موسی بود، طغیان کرد بر علی حضرت موسی، رفت طرف فرعون. خدای متعال با فا میفرماید فآتیناه من الکنوز، انقدر گنج بهش دادیم، ما ان مفاتحه لتنوع بالعصبة اولی القوة، انقدر بهش گنج دادیم که حالا یا گنجینه های این گنج ها رو یا کلید های این گنج ها رو یه عده آدم توانا به زور به دوش میکشیدن، انقدر بهش گنج دادیم. چرا؟ کان من قوم موسی فبقى علیهم، طغیان کرد، ما هم بهش امکانات دادیم. اون وقت در قرآن تعبیر عجیبی دارد، میفرماد که به او میگفتن که لا تبق فل ارض الفساد، دنبال فساد نباش، با این امکانات فساد به پا نکن، مردم از دور حضرت موسی پراکنده نکن. فساد یعنی همین، یعنی خدای متعال پیغمبر فرستاده در عالم رو اصلاح میکنه، عالم رو تبدیل میکنه به محیط بندگی و ذکر، تو نیا دوباره در عالم سر و صدا به پا بکن، مردم رو پراکنده بکن از دور این پیغمبر، فساد یعنی همین دیگه. ببتقی فی ما آتاک الله دار الاخره، از این امکانات برای دار آخرت استفاده کن، سفره دنیا رو پهن نکن. ولا تنس نصیبک من الدنیا، بهره ای که خدا تو دنیا به تو داده فراموش نکن. بعضی اینا اینجوری معنا کردن، یعنی برای آخرتت استفاده کن، برای دنیات هم استفاده کن، دنیات هم فراموش نکن. روایت اینجوری معنا نمیکنه. همون لا تنس نصیبک من الدنیا، نصیب انسان از دنیا همونیست که خرج آخرت میکنه. اونی که خرج دنیا میکنه نصیب انسان نیست، از دست میره. اونی که در راه خدا خرج میکنه میماند، ما اندک و مینفد و ما اند الله باب. بهش میگفتم ولا تنس نصیب که من دنیا، خدا بهت امکانات داده، راه آخرت برو تو باز کرده، بهرتو ببر. اون میگفت نه، اینا خدا عطا کرده و این حرفا چیه؟ انما اوتیته و علا علمن، خودم دانشش رو داشتم، رفتم به دست آوردم، علم کیمیا پیدا کردم، گنج درست کردم. بعدم حالا می آورد این امکانات رو به رخ می کشید، ملاحظه کردید در سوره به نمایش می گذاشت در مقابل قوم حضرت موسی، یه قوم تحت فشاری که هنوز به پیروزی نرسیدن، هنوز دشمن سر راهشون هست، در سختی ها هستن، رفته طرف فرعون. همین که رفته طرف فرعون، خدای متعال انقدر گنج بهش داده، این همین گنجاری میره به نمایش میگذاره. قرآن میفرماد اونایی که یریدون الحیات الدنیا، دنبال دنیا بودن، افق ارادهشون، سهم سقف ارادهشون دنیا بود، صداشون بلند شد و به حضرت موسی اعتراض میکردن، ای کاش یا لیتلنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش ما مثل قارون شده بودیم، بی خودی برای چی دورو بر تو ماندیم. اونایی که رفتن اونور، ببین چه در کنار فرعون چه گیر آورده. ببین سخن امروز اهل دنیا همین نیست؟ عیناً سخن امروز اهل دنیا، یه داستان شیطان، یه داستان بیشتر نیست. این که در روایت دارد اون چه در بنی اسرائیل بوده طابقا نعل به نعل تو امت من واقع میشه، یعنی طرح شیطان که یه طرح بیشتر نیست، همون طرح لهو و لعبه. بعد این لهو و لعب رو هم به نمایش میگذاره. یه عده میگن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش ما هم همون امکاناتی که قارون داشته ما هم داشتیم، دور و بر تو آمدیم، چی گیر ما آمده؟ گاهی به حضرت موسی میگفتن قبل از اینکه بیای گرفتار بودیم، گفتیم موسی کلیم میاد از گرفتاری نجات پیدا میکنیم، شما که آمده که بدتر شده، که همش از روز اول درگیری و جنگ و فشار و سختی و محاصره و یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. بعد یه تعبیر لطیفی قرآن دارد، قرآن میفرماید که به اونها میگفتن که اونایی که قال الذین اوتوا العلم، اونایی که خدای متعال بهشون علم داده بود، ویلکم ثواب الله خیرون، اون چیزی که خدا برای شما در نظر گرفته از اینی که به قارون داده بهتره. این در طرف فرعون هم از اونی که در طرف فرعون است که چیز قیمتی نیست، که اگه قیمتی بود که خدای متعال به فرعون و دوروبریای فرعون نمیداد، اون که ادعای خدایی داره رو زمین میکنه، داره ادعای انا ربکم الاعلا میکنه. سخن امروز هم همینه ها، اون دنیایی که خدا در اختیار مکاتب مادی و طرفدارانشون و ائمه جور و مستکبرین عالم قرار داده، که اگه چیز قیمتی بود خدای متعال به اونا عطا نمیکرد. این همون زهرت الحیات دنیا و شکوفه های دنیایی است که به هر قومی هم از یه جنسش عطا کرده. میگم اینم فتنه خود خدای متعال است، این فتنه رو خدای متعال به پا میکنه، اینا لهو و لعب به پا میکنن، خدای متعال هم بهش پروبال میده، گوساله درست میکنن، خدای متعال این گوساله رو بهش آواز میده و مثل یه موجود سرزنده و سرپایی مردم رو دور خودش جمع میکنه. بهشون میگفتن ویلکم ثواب الله خیرون لمن آمنه و عمل صالحن، ولی همه به این ثواب نمیرسن، اونایی که اهل ایمان و اون عمل صالحن و عمل صالحن، که این عمل صالح یعنی رو به پیغمبر خدا آوردن، رو به ولی خدا آوردن. بعد میفرماید که ولی ولا یلقاها الا الصابرون، اون ثواب استواری میخواد. شما اگر در مقابل دشمن استوار ایستادید به اون ثواب خیر میرسید. اگر چشم دلتون به دنبال اون دنیا رفت، اسیر اونها میشید تا آخر، باید دنبال اونها حرکت بکنید. ولی اگر ایستادید، یه رزق بهتری برای شما، برای صابرون خدای متعال در نظر گرفته. اونایی که اهل ایمان و عمل صالحن، رزقشون از کفار خیلی بهتره. ولی ولا یلقاها الا الصابرون، بعد پایداری کنن. میفهمد فخسفنا به و بداره الارض، ولی پایانش اینه، کار به جایی رسید که حالا روایت مفصل است، ملاحظه کردید خدای متعال قارون رو با همه داراییش تو زمین فرو برد، مثل اینکه تو آب فرو میبره کشتی رو، همه ملک و ملک و خود قارون هم فرو برد تو زمین، بلعید قارون رو.
بعد از اینکه این اتفاق افتاد قرآن میفرماید که فما کان له من فاتن ینصرونه من دون الله و ما کان من المنتصرین. دیگه جمعیتی نبودن کمکش کنن، یه جوری خود یه بلای خدا سرش آورد که هیچ کس کاری ازش ساخته نبود. و ما کان من المنتصرین. وقتی این اتفاق افتاد و اصبح الذین تمنوا مکانه بالامس، اونایی که دیروز موقعیت قارون رو تمنا میکردن و سرزنش میکردن موسی کلیم و که آقا ما دور شما آمدیم چیزی به ما نرسیده، این خودشو به فرعون نزدیک کرده، گنجهای عالم در اختیارش قرار گرفته، تازه حالا میفهمیدن چه خبر هست. و اصبح الذین تمنوا مکانه بالامس یقولون ویکأن الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر، گویا قبض و بسط رزق در دست اوستا. ما خیال میکردیم که رزق دست فرعونه، بری طرف فرعون وضعیت خوب میشه، با آمریکا رابطه تو درست کنی خوب میشه. کلید حل مشکلات ما اینه که با مستکبرین عالم گره بخوریم، درست؟ تازه فرداش فهمیدن وقتی خدای متعال یه تکونی به این عالم بده اینا سرنگون بشن و وقتی میفهمن این بابا مثل که اینا کاری نیستن تو عالم ها، رزق دست اوست. و که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر لولا امن الله علینا لخسف بنا، اگه خدای متعال به ما منت نگذاشته بود ما دور و بر حضرت موسی نبودیم، رفته بودیم طرف قارون، ما هم الان خسف شده بودیم به جای قارون. و یه جمله لطیفی است که اینا میفهمن ولی دیر میفهمن، و که انه لا یفلح الکافرون، وقتی همه چی از دست رفت میفهمن، میگن ای وای که گویا خدای متعال کافر رو هیچ وقت به رستگاری نمیرسونه، دنیا بهش میده، امکاناتش میده، گنج قارون بهش میده، قارونهای روزگار ما هم همینطورن دیگه، درسته؟ گنج قارون دارن ولی هیچ وقت به فلاح نمیرسن. این بساط لهو و لعبی که در مقابل نبی اکرم به پا میشه، بازار مکاره دنیا درست میشه که کار یهود سازی همینه، یهود این امت هم همین کار کردن، یهود امت حضرت موسی هم همین کار کردن، گوساله سامری درست کردن، دنیا گرایی درست کردن، اینجا عملا همینه. ولی ما عند الله، قل ما عند الله خیر من الله و من التجاره و الله خیر الرازقین. بعد آیه بعدی که در این سوره مبارکه قصص هست که جای تأمل و دقت هم داره، بعد از داستان قارون یه تعبیر لطیفی قرآن داره، میفهمه تلک الدار الاخره نجعلها، این دار دنیا رو ما به کفارم بدیم، همه آمدن رو ارض، کفارم از این ارض برخوردارن، انواع مختلفش کفای دنیا براشون تو این دنیا قرار داده شده، گنج قارون هم به قارون میدیم، درسته؟ بقا علیهم فاتیناه من الکنوز. ولی تلک الدار الاخره اون سرا نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا، به اونایی میدیم که سرشون تو عالم زیره، مشغول بندگی هن، دنبال برتری جویی و فساد رو زمین نیستن، نمیخوان مردم از حول رسول پراکنده کنن، دنبال پیغمبر خدا جمع میشن. والعاقبتو للمتقین، این همونه، لا یفلح الکافرون، به دنیا ممکنه به کافر دنیا بدن ولی فلاح درش نیست، ولی عاقبت مال متقینه. که حالا روایت چه ملاحظه کردید، حضرت فرمود تلکت دار الاخره محیط ولایت ماست، عاقبت ما هستیم، شما اگر متقی شدید در زمین دنبال برتری جویی و فساد نبودید وارد عالم آخرت میشید، ما هم رو عالم عرض آمدیم، تو این عالم عرض یه عده‌ای بعد بمونن رو عالم عرض، یه عده‌ای خصف میشن فرو میرن در درکات جهنم، یه عده‌ای هم از همین عالم عرض رفعت پیدا میکنن وارد دارالآخره میشن. تلک دارالآخره محیط ولایت امام مال کسانی است که دنبال فساد و لهو و لعب نیستن، اگر امکانی هم بهشون بدن این سرشون به زیر اینو خرج بندگی خدا میکنن، امکانات در اونها طغیان ایجاد نمیکنه. لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. حالا ادامه داره این سوره، ببینید من جاء بالحسن فله خیر منها و من جاء بالسیئه فلا یزل الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون. بعدم دیگه داستان رجعت است، ان الذی فرض علیک القرآن لردک الی، به حضرت بشارت رجعت میدن که شما برمیگردید و بساط این عالم از نو به دست شما بازسازی میشه. پس این
داستانی که در سوره مبارکه جمعه ذکر شده که حضرت دعوت میکنن یوم الجمعه مردم رو و باید دور حضرت جمع شن، از اینجا منتشر بشن به عالم، یه عالم دیگه ای ساخته بشه که در اون عالم ما عند الله اون رزق خاص تقسیم میشه. قل ما عند الله خیرون. اگر ما بریم محضر نبی اکرم دور او جمع شیم، از محیط ولایت حضرت بیرون نریم، همه زندگیمون میشود ما عند الله، در اون محیط زندگی میکنیم، از دار دنیا خارج میشیم، محیط حضرت محیط ما عند الله، ما رو وارد یه عالم دیگری میکنن، میشه تلک دار الاخره، به اون رزق بهتر میرسیم و الله خیر الرازقین. ولی در مقابل برای ایجاد انفزاز و پراکنده سازی، برای اینکه حضرت تنها بمانن تو این قیام لله، کسی دورشون نباشه، یه جریان لهو و لعبی به پا میشه. این جریان لهو و لعب برس کردم ممکنه همراه با مناسک ظاهری عبادت و مسجد و ذکر و اینا هم باشه، همونایی که مدعیان که ما اولیاء خدا هستیم، همونایی که هم بل التوراث ثم لم يحملوها، همونایی که هم بل القرآن ثم لم يحملوها، مدعیان که علم قرآن پیش ماست و ما اهل علم قرآن، همونا ممکنه این بساط لهو رو به پا بکنن و خدای متعال ممکنه این بساط لهو رو بست بده، کمک کنه، امداد کنه، فتنه اوست دیگه، امتحان اوست این پراکنده سازی. ولی یسبح لله، آخر کار و هو العزیز الحکیم، کار او به مقصد میرسد، این صلات اقامه میشه، عالم میشه مسجد و مردم مؤمنین حول حضرت جمع میشن، بساط شیطان و بساط لهو و لعب هم در عالم جمع خواهد شد. حالا من این روایتی که جابر ابن یزید جعفی نقل کرده، مرحوم شیخ در اختصاص از جابر ابن یزید جعفی این روایت رو نقل میکنن، من فرازهایی از این روایت رو محضرتون تقدیم میکنم. میدونید جابر ابن جابر جعفی از اصحاب خاص عرض کنم امام باقر علیه السلام و امام صادقه، ولذا روایات خاصی رو هم نقل میکنه. نقل کرده من محضر امام صادق علیه السلام بودم، صحبت از این آیات آخر سوره جمعه شد، بعد حضرت بعد از یه قسمت حدیث پیش بمودن یا جابر لما سمیت الجمعه یوم الجمعه. میدونید خدای متعال چرا روز جمعه رو روز جمعه نامیده، روز جمع نامیده؟ قال قلت تخبرونی جعلت فداک، جعلنی الله فداک، لایق میدونید به من سر مسئله رو بگید. حضرت فرمودن افلا اخبرک به تأویل هل اعظم، میخوای تأویل اعظم این آیه رو برات بگم؟ قلت بلا جعلنی الله فداک. فقال، حضرت فرمودن یا جابر سم الله الجمعه جمعه لان الله عز وجل جمع فی ذلک اليوم الاولین والآخرین، به خاطر اینکه در روز جمعه خدای متعال همه اولین و آخرین رو یک جا جمع کرده، روز جمعه. و جمیع ما خلق الله من الجن والانس، همه جن و انس رو توی یوم الجمعه خدای متعال جمع کرده. و کل شیء خلق ربنا و السماوات والارضین والبحار، دریاها و عرض کنم صحراها و هرچی خدای متعال خلق کرده، این مخلوقات و خدای متعال در یه یوم الجمعه جمعشون کرده. وقتی جمع کرده ول جنت و النار، بهشت و جهنم، همه بهشتی ها جهنمی ها همه جمع شدن. و کل شیء خلقه الله فی المیثاق، در اون روز میثاق همه رو جمع کرده. فاخذ المیثاق منهم، چه میثاقی ازشون گرفته، عهدایی که ازشون گرفته که باید پای این عهدا بایستند، همه مخلوقات باید پای این عهد الهی بایستند. عهدا چی بوده؟ فاخذ المیثاق منهم لهو بالربوبیه، برای خودش میثاق ربوبیت گرفت که در قرآن بیان شده دیگه، الستو ربکم قالوا بلا، یه عالمی است، همه ما اونجا خدای متعال از ما یه میثاقی گرفته، ما هم قبول کردیم. و بعد ولی محمد صلی الله علیه و آله و سلم بالنبوه، در اون یوم الجمع برای حضرت میثاق به نبوت گرفتن، همه قول دادن که این نبی است، این از طرف خدا خبر میاره، ما باید دنبال او حرکت کنیم، با او با خبر بشیم، اسرار دست اوست، دنبال اخبار او باید بشیم، او اخبار الهی رو میداند. همه قبول کردن. ولی علی علیه السلام بالولایه، برای حضرت هم میثاق ولایت گرفت. پس این یوم الجمعه است. و فی ذلک الیوم قال الله للسماوات والارض،
در اون روز خدای متعال به آسمان ها و زمین خطاب کرد ائتیا طوعا او کرها، باید وارد محیط بندگی بشید. اگر طوعا آمدید که آمدید، نیامدید کرهن شما رو میاریم. او کرها قالتا اتینا طائعین، گفتن ما هم همراه بقیه عالم با خشوع و تواضع میایم تو این وادی قدم میاریم. قبول کردن این عهدها رو. فسمى الله ذلك اليوم الجمعه لجمعه فيه الاولين والاخرين، همه رو در اون روز جمع کرده. بعد فرمود ثم قال عز وجل يا ايها الذين امنوا، ببینید باطن آیه رو یه بار بخونیم. يا ايها الذين امنوا، به مردم فرمود اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه، وقتی دعوت به صلات شدید بر در برای روز جمعه، من يومكم هذا الذي جمعكم فيه، در اون روزی که خدا همتون رو جمع کرده، فرمود و صلات امیر المؤمنین علیه السلام، یعنی به صلات الولایه، شما رو دعوت میکنن که بیاید عهدتون رو نو کنید. یوم الجمعه یوم تجدید عهد با امامه. حقیقت صلات اصلا یعنی همین، که حالا در روایات متعددی آمده نحن الصلات. بعد فرمودن و هی الولایت الکبرا، صلات همون ولایت کبراست. ففی ذلک الیوم اتت الرسل والانبیا والملائکه و کل شیء خلق الله و ثقلان الجن والانس و السماوات والارضون والمؤمنون به تلبیت لله عز وجل، در اون روز بود که همه مخلوقات لبیک گفتن. خب حالا عنایت کنید این رو یه تطبیق اجمالی بکنیم. پس بنابراین که انه، همینطوری که ما در عالم یک شب قدری داریم که حقیقت قرآن در اون شب قدر نازل شده، انا انزلناه فی لیلت القدر، ولی این شب قدری که یک شب قدر است هر سال یه تکراری میشه که شب 23 ماه رمضانه، تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل، وقتی تکرار میشه همه ملائکه همراه با روح که اعظم از ملائکه است محضر امام نازل میشن و تقدیرات عالم به امضای حضرت میرسه. این شب قدری که شب 23 تکرار میشه موازی با اون شب قدره در عالم ما، که انه تکرار اون شب قدره، تجلی اون شب قدره به اندازه این عالم ما. در مرحله تشبیه مثل این که خورشید یکیست ولی هر روز طلوعی داره، طلوع امروز غیر طلوع دیروزه ولی خورشید یک خورشیده. همون شب قدر هست که هر سال شب 23 تکرار میشه، حقایق شب قدر در عالم ما اتفاق میفته، ملائکه و روح تنزل پیدا میکنن، اتفاقات شب قدر میفته. گویا یک یوم الجمعه ای بوده که خدای متعال همه رو جمع کرده و همه رو ازشون عهد گرفته که حول این نبی اکرم جمع بشن، حول امیرالمؤمنین جمع بشن، تو این محیط زندگی بکنند تا برسن به مقصد. همه هم قبول کردن. حالا خدای متعال موازی او تو عالم ما یه یوم الجمعه ای قرار داره که هر هفته تکرار میشه. هر هفته یه تجلی از اون یوم الجمعه، دوباره بعد بیان حول معصوم جمع بشن، ولایتشون رو تجدید بکنن، نو بکنن. حالا اگر اینجوری معنی کردید یوم الجمعه رو و اون تکلیفی که در یوم الجمعه ما داریم نفس او الی ذکر الله، باید بیایم به سراغ ذکر الله که امامه، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستن. و به اون قرارهایی که به خدا قول داده بودیم در اون یوم الجمع عمل بکنیم تو روز جمعه، وقتی که معنی بیع و لهو و لعب هم تغییر میکنه. اگر صلاتش امیرالمؤمنین، اگر یوم الجمعهش اون یوم الجمعه همون روز داره تکرار میشه، و حضرت به جابر فرمودن زر البیع یعنی فلان، بیعش هم اون بیعی که ما باید رها کنیم بیایم سراغ رسول. عرض کردم حقیقت اون بیع و تجارت و اینها، لهو و لعب و اینها، حقیقتش همون ولاتی هستن که این بساطو به پا میکنن. لذا ترک این بازار مکاره ترک اونهاست، اعراض از اونهاست. الان اعراض از بساط لهو و لعب در عالم به اعراض از مستکبرینه. ضرالبیش میشه یعنی فلان، ذالکم خیر لکم، ذالکم یعنی حضرت فرمودن یعنی بیعت و امیر المؤمنین علیه السلام و ولایته. یوم الجمعه یعنی انسان باید از لهو، از محیط تجارتی که قفلت میاره، که اون ولات جورن از محیط ولایت اونها بیاد این طرف، ذالکم خیر لکم ان کنتم، اگه بدانید این آمدن به محیط ولایت حضرت در یوم الجمع رها کردن اونها و رو به حضرت آوردن، این براتون بهتره. بعد فاذا قضیت الصلاة، حضرت اون اذا قضیت الصلاة یعنی وقت بیعتتون رو با امام تجدید کردید، آمدید بیعتتون رو با امیرالمومنین نو کردید، فانتشروا فی الارض، فهمود این ارض مقصود اینه، برید فانتشروا یعنی برید سراغ بقیه اوصیا، ارض یعنی اوصیا، ببین چه جوری قرآن معنا میشه، فانتشروا فی الارض از کردم ظاهر آیه که محفوظه، یعنی بعد از اون برید یک به یک با اوصیا هم عهدتون رو باید تجدید کنید. وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بعد خدای متعال فرمود و اذا رأوا تجارتا، یعنی این منکرین، اینایی که منکر تو هستن، یهود این امتن، میخوان مردم رو دور خودشون جمع کنن، خودشون رو صاحب ولایت و کتاب میدونن، میخوان از اوصیا پراکنده کنن مردم رو، نذارن این روز به نتیجه برسه، این شاکین و اونهایی که یقین به تو ندارن، اینها اذا رأوا تجارتا، فبود این تجارت اینجا یعنی چی؟ یعنی الاول ترجمه کردن که نمیخواد، او لهوان یعنی از ثانی، انفضوا الیها و ترکوک قائما، شما رو تنها میذارن با امیرالمومنین. قل ما عند الله، ما عند الله چی عرض کردم؟ ما عند الله همون محیط ولایت امامه، فرمود ما عند الله من ولایت علی و الاوصیا، ما عند الله یعنی محیط ولایت نبی اکرم، اگر برید تو این محیط به ما عند الله رسیدید، اون چه محضر حضرت است ما عند الله، خیر من اللهو و من التجاره، یعنی من بیعت فلان و الفلان، از اینکه برید با اونا بیعت کنید، اونا بساط لهو و لعب درست میکنن، رفتن به سمت اون لهو و لعب بیعت با اونهاست، روگردانی از حضرته، حضرت رو تنها نذارید تو عالم، برید دنبال اینها. والله خیر الرازقین. پس ببینید اصل سوره اینه، خدای متعال میخواد یه امتی بسازه بر محور یک رسولی که در بین امیین و در ام القرا و امیین مبعوث میشه، تعلیم و تزکیه و کارش اینه، تلاوت و تزکیه و تعلیم، این هم یه فضل الهی است که خدای متعال به این پیغمبر داده، دیگران حق ندارن بیان دخالت کنن بگن باید پیغمبر از ما باشه، ما اهل کتابی، مثل حرفا نیست، در مقابلش جریان قل یا ایها الذین هادو، یک یهودیست که مثل زده می شود، یهود امت حضرت موسی، که اونها حامل کتاب نیستن، فقط بارکشن، که مثل الهماره حمل و اسفارا، مدعی ولایت الله هن و میخوان مردم رو دور خودشون جمع کنن و مردم رو از اون حوزه تلاوت و تزکیه و تعلیم حضرت جدا بکنن، بر مدار خودشون جامعه دینی هم بسازن، این جمع رو اونا میخوان درست کنن. قرآن میفهمد که شما دور پیامبر خدا جمع بشید، این یوم الجمعه است، من برای شما در عرض یک یوم الجمعه قرار دادم، فسعوا، تلاش کنید در این یوم الجمعه خودتون رو به حضرت برسونید، دیگه عالمتون رو بر مدار حضرت بسازید، منتشر بشید، و ابتغوا من فضل الله و اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اون طرف هم طرحیست که عرض کردم، طرح لهو و تجارت برای انفزاز و پراکنده کردن. قرآن فهمد مواظب باشید، ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره، اگر آمدید تو محیط ولایت حضرت، بهتر از اون چیزی که در محیط لهو و لعب اونها هست پیدا به دست میارید. شما اینجوری نباشید که حضرت رو رها کنید برید سراغ لهو و تجارت. همین داستان کل عالم همینه، یه طرف رسول است و تعلیم و تعلیم و تزکیه و تجمع، و یه طرف هم داستان لهو و لعب، که عرض کردم خدای متعال خودش حالا به تعبیر ناسواب من یه جای دامن بهش میزنه، بستش میده، پروبالش میده، فتنه به پا میکنه. ما باید حواسمون جمع باشه که اون بساط لهو و لعب ما نظیر از قرب که خیرون و الله خیر الرازقین، ما عند الله از این انشاءالله محروم نکنه. السلام علیکم یا ابا عبدالله.